بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 519 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 36 از سوره مبارکه حج، آیه‌ای که در آن الله متعال می‌فرماید والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لکم فیها خیر. بعد از اینکه پروردگار متعال در آیات قبل اشاراتی داشت به آن نعمتهایی که در قالب حیوانات در اختیار ما قرار داده، بهیمت الانعام، شتر و گاو و گوسفند که از گوشت آنها، از شیر آنها، از پوست و موی آنها استفاده می کنیم، در این آیه فرمود که البدن جمع بدنه نامی از نامهای شتر می باشد به علت اینکه بدن بزرگی دارد، بهش میگن بدنه و جمع آن میشه بدن. یعنی ما شترها را جعلناها لکم من شعائر الله برای شما قرار دادیم تا اینکه جزئی از مجموعه شعائر الهی و دین الهی باشد. آن را در مناسک حج جا دادیم، جزء مناسک حج گردانیدیم. اگر حج مشتمل بر طواف است، مشتمل بر سعی است، مشتمل بر رمی جمرات است، بر رفتن به منا و عرفات و مزدلفه است، قربانی کردن شتر نیز در آن قرار دادیم تا اینکه شماها به منفعت برسید، لکم فیها خیر، که برای شما در آن خیر و منفعت وجود دارد. یعنی اینکه عبادت حج عبادتی است که هم در آن مسائل محض عبادی وجود دارد و هم در آن منفعت‌های دنیوی وجود دارد. یک حاجی می تواند در حجش تجارت بکند و این در حالی است که در مسجد نمیشه تجارت کرد، حرامه. و اگر دیدیم کسی در مسجد تجارت میکند بهش میگیم لا اربح الله تجارتک، تجارت تو سودی به تو نرساند، یعنی نفرینش میکنیم. ولی در حج این گونه نیست، مردم کالاهای خود را بیاورند، حتی در حالی که محرم هستند دارن میرن منا، دارن میرن مزدلفه، میرن عرفات، در همونجا کالاهای خود را بفروشن، خرید و فروش بکنن. اینها منفعت‌های دنیوی است، لکم فیها خیر، برای شما خیره در این شترهایی که ما قرار دادیم. حاجی میاد 100 تا شتر با خودش میاره، هدیه به مکه، قربانی میکنه، ول میکنه میره. مردم از همه جا سرازیر میشن، میان هر یکی 100 تا کیلو گوشت برمیدارن با خودشون میبرن، برای یک سالشون ذخیره میکنن. الان که اگر کسی بره از نزدیک ببینه وحشت میکنه. فقط 2 میلیون راس گوسفند در 3 روز ذبح میشه، غیر از شتر و گاوهایی که در آنجا قربانی میشود. تمام منطقه پر از گوشت میشه، کل کشور عربستان از این گوشتهایی که اضافه میاد. فقرای مکه که هیچ، فقرای حجاز که هیچ، فقرای عربستان که هیچ، بلکه به کشورهای دیگر هم صادر میکنن، به کشورهای آفریقایی صادر میکنن. حالا هر کشوری که رابطه خوبی داشته باشه درخواست میکنه بهش چندین تن گوش براشون ارسال میکنن. اینها همه همان خیری است که پروردگار و متعال در این آیه ذکر کرده، لکم فیها خیر. فذکر اسم الله علیها صواف، وقتی که میخواید این شترها را نحر بکنید، چون شتر وقتی که قربانی میشود اول نحر میشه. نحر شتر چیه؟ رگ زیر گردنش با چاقو زده میشه، یک رگ بسیار بزرگی داره زیر گردن، قسمت پایینی تنش، با یه چاقو اون رگ رو میزنن، خونریزی شروع میشه. میگه صواف، یعنی در حالی که دست چپ شتر را بسته ای و بر روی 3 دست و پا ایستاده. حالا چرا این کار رو میکنن؟ برای اینکه اگر شتر را ول بکنی دست و پاشو نبندی ممکنه که بهت حمله بکنه، شتر دیگه چاقوتو ببینه ممکنه که آسیب برسونه. میان دست چپشو میبندن با تناب روی دو تا پا و یک دست میسته. تعادل آنچنانی در این صورت نداره. به محض اینکه چاقو به گردنش زده میشه و خون شروع میکنه به فوران کردن، شتر بر روی دست چپش میفته، برای همان دستی که بستی، تعادلش به هم میخوره، میفته بر زمین. بر زمین که افتاد دیگه سرشو از تنش جدا میکنن، به این شکل شتر را قربانی میکنن. در غیر صورت نمیشه، گردنش بالاست مثل گوسفند نیست. برای همین فرمود فذکر اسم الله علیها صواف، یعنی در حالی که کلمه صواف در اینجا جمع صافه حال واقع شده، یعنی در حالی که این شترها دست چپشان بسته شده، نام الله متعال را بر آنها ببرید، یعنی قربانی را انجام بدید. فاذا وجبت جنوبها، وقتی که کلمه جنوب جمع جنب، وقتی که جنب این شترها بر روی زمین افتاد، وجبت یعنی سقطت، یعنی شتر با پهلوی چپ بر زمین افتاد. فکلوا منها، یعنی که سرشو میبرید و پوستشو میکنید و حالا میتونید از گوشتش بخورید، هم خودتون بخورید، سنته که حاجی و همچنین کسی که قربانی میکنه و حاجی نیست مقداری از گوشت قربانی رو خودش بخوره، چون قرآن کریم میفرماید فکلوا منها. البته امر امر اختیار است نه امر وجوب، یعنی اجازه داریم که از آن بخورید. و اطعم القانع و المعتر، و همچنین از این گوشت ها به آن فقرای بدید که قانع هستند. قانع به چی چیزشون؟ قانع به فقرشون و وضعیتشون، نمیخواد نمیاد درخواست بکنه گدایی بکنه، ولی خب محتاجه، این میشه قانع. و المعتر به آن فقیر گفته میشه که میاد دست دراز میکنه گفت من بده. به همه اینا بدید. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، ما این شترها را با این حجم، با این قدرت، با این بدن مسخر شما گردانیده ایم، یعنی شما بر آنها تسلط دارید. من انسان در مقابل یک شتر ممکنه یک دهم آن باشم، ولی بازم من هستم که مسلط بر شتر هستم. لعلكم تشكرون، تا اینکه شما به این شکل شکر الهی را به جای بیارید. بار الله شکرت، به انسان کرامت دادی، به انسان فضیلت دادی، برتری دادی بر دیگر مخلوقات. انسان با این قد و هیکل بر خیلی از حیوانات بزرگتر از خودش تسلط داره، بر فیل تسلط داره. اینا همه اقتضا میکنه و ایجاب میکنه که ما شکر الهی را به جای بیاره، میگیم بار الله شکرت. سپس فرمود لن ینال الله لحومها ولا دماؤها، اشاره کرد پروردگار متعال به یک مسئله بسیار مهم، و آن اینکه این گوشت ها و این خون هایی که ریخته میشود، این گوشت هایی که توزیع میشود در بین مردم، این فائده بزرگ غذایی که حاصل می شود کم نیست، خیلی زیاده. میگه الله متعال هیچ از آنها به ذات الهی نمی رسد، یعنی پروردگار متعال نیازی به اینا نداره. کلمه ینال در اصل یعنی به دست آوردن، نیل، نیل یک چیز یعنی رسیدن به آن، یعنی که الله عز و جل اگر آن کارهایی که ما به صورت ظاهر انجام می‌دهیم پایه ایمانی و تقوا در آن وجود نداشته باشد، دیگه از ما نمی‌پذیره. حالا صدقه باشه، حج باشه، نماز باشه، روزه باشه، خیر و خیرات باشه، ساختن ساختمان باشه، نمی‌دونم هر کاری که بید، پروردگار متعال نیازمند کسی نیست که یه کاری بکنه حالا بگه بیا از من بپذیر، در حالی که خالصانه صورت نگرفته. ولکن یناله تقوا منکم، چه چیزی میخواد الله عز و جل از ما به آن برسیم؟ میخواد که ما به تقوا برسیم. داریم میریم حج، بزرگترین دستاورد حج رسیدن به تقوای الهی است. تمام عبادت ها اگر منجر به تقوا نشود مردوده. طرف اگر نماز میخونه برای ریا، برای اینکه نامی از خود در جامعه به جای بگذاره، اعتباری کسب بکنه که حالا معاملش بیشتر بشه، اگر پیمانکار مردم بیشتر ساختمانا به دست اون بدن که بسازه، اگر تاجر برنج مردم بیشتر بان از او بخرن، به هر حال نگاه مردم به اینه که ببینم چه کسی با خداتره، منصفتره. اگر به این منظور دارم یاد نماز میخونه، پروردگار متعال نمیپذیره، نمیخواد این نماز رو. روزه همچینی، روزه رو برای کی میگیری؟ زکات تو برای چی کسی داری میدی؟ حج تو برای چی کسی داری انجام میدی؟ اگر لله باشد، آن وقت است که این سعی و طواف و جمرات و قربانی ها ارزش و اعتبار پیدا می کند در نزد الله متعال. در غیر این صورت کار بیهوده کردن است، خود را اذیت کردن است. خیلی ها این کار را انجام میدن، خیلی ها حرفای نادرست میزنن، میرن حج میکنن، میگه ای کاش نرفته بود. برای چی رفته؟ ما انسان دیدیم در اونجا در مکه، میگفت ای کاش نیومده بودم، اگه میدونستم اینطوری نمیومدم. چه خبره این همه شلوغی، این همه ازدحام؟ اگر راه برگشت داشتم برمیگشتم. خب اینها پروردگار متعال چنین اعمال را نمیخواد. برای چی داری انجام میدی؟ و این تقوایی که پروردگار متعال در این آیه ذکر کرده، یا مثلا در نماز ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، چون انسانی که از فحشا و منکر باز داشته شود معنی به تقوا رسید، یا روزه‌ای که میگه یا ایها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، روزه میخواد به تقوا برسیم. یا زکاتی که میدیم خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها، این تطهیر و این تزکیه یعنی تقوا. عبارات های مختلفی است که دلالت بر تقوای الهی میدن. اگر در همه این عبادت ها و عبادت های مشابه دیگر ما به تقوای الهی نرسیم، چه کار کردیم؟ حالا این تقوا چیه که نتیجه همه عبادت هاست؟ تقوا چیه که نتیجه همه عبادت هاست؟ و عبادتی که خالی از تقوا باشد پروردگار متعال نمیخواهد و نمیپذیرد. تقوا رسیدن به یک درجه است که انسان دستورات الهی یعنی بایدها را انجام میدهد و منهیات یعنی نبایدها ازش خودداری میکنه. این میشه تقوا، تسلیم امر الهی است. و اصل کلمه تقوا از وقایه گرفته شده و وقایه در زبان عربی به یک مانع و ستر گفته میشه که تو را از چیز دیگری حفظ میکنه. و تقوای الهی که به سبب عبادتها حاصل میشود، ما را از آتش جهنم حفظ میکند و نگه میدارد. سپس فرمود کذالک سخرها لکم، این گونه الله عز و جل این شترهای هیکلی و بزرگ را مسخر شما گرداند، لتکبروا الله علی ما هداکم، تا اینکه تکبیر ذات الهی بگویید در مقابل آن هدایتی که برای شما ایجاد کرده. پروردگار متعال ما را به مناسک حج هدایت کرده، همانطوری که ما را به روزه و به نماز و به زکات هدایت کرده و به دیگر مسائل عبادی هدایت کرده. و شبیه این آیه در سوره بقره در آیه 185 هم در سیاق آیات روزه آمده، آنجایی که فرمود یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. این جمله ولتکبر الله علی ما هداکم هم در سیاق آیات روزه آمده و دقیقا همین کلمات در سیاق آیات حج هم آمده. و ما هم در شب عید فطر یعنی بعد از روزه رمضان الله اکبر میگیم، تکبیر میگیم دیگه، و هم در عید قربان تکبیر میگیم، و در روزهای حج یعنی عرفه، روز نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم و سیزدهم، اینها روزهای تکبیر گفتن است که با صدای بلند مردم این کار را انجام میدهند و این حس و این ایمان را در جامعه تزریق میکنن که مردم الله اکبر بگویند در مقابل نعمتهایی که به آنها داده شده. و بشر المحسنین، و آن کسانی که محسن هستند، حالا محسن چه کسیه؟ آن کسیه که کارهایی که از او خواسته شده به بهترین کیفیت و شکل ممکنی که در حد و توانش هست انجام بده. توان شما چقدر در نماز خواندن، توان شما در روزه گرفتن چجوریه، بالاترین چیز ممکن رو تقدیم میکنی، این میشه محسن. که در قرآن کریم خیلی تکرار شده این کلمه، مشتقات آن احسن، محسن، یحسنون، محسنین، بسیار تکرار شده. و یک هدف است، و اینکه انسان مؤمن اگر توانایی دارد در انجام عبادت ها نباید کم بذاره، باید تمام توان خود را در آنجا خرج بکنه. فاتقوا الله ما استطعتم، هر چی میتونی تقوا الهی را پیشه کن و رعایت کن. اتقوا الله حق تقاته، تا آنجایی که شایسته تقوای الهی است تقوا را رعایت کن، پایین تر نذار. بعضی ها میبینی مثلا در کار دنیا میتونه یک کاری را با کیفیت انجام بده، توانای مالی داره، میتونه بهترین فرش برای منزلش بخره، مثلا کم میذاره، میگه الان نمیخواد فرش، به جای یک فرش مثلا 200 میلیونی بخرم یه فرش 20 میلیونی میخرم، جواب میده. این در دنیا عیب نداره، ولی در کارهای عبادی عیب داره، چون دیگه احسان را رعایت نکردی. و بشر المحسنین، حالا شمایی که میری حج، اگر مناسک حج را به بهترین شکل ممکن به جای آوردی، خب الله عز و جل دستور به پیامبر جاده که چنین انسانهای را بشارت بده. بشارت بده به چی چیزی؟ به تمام آن چیزهایی که انسان را خوشحال میکنه، قبولی عمل در آخرت، ورود به بهشت، مشمول رضایت الهی گشتن، اینا چیزایی که بشارت به آن داده می شود. اینجا دیگه آیات حج به پایان رسید، آیاتی که به سبب آن این سوره به نام سوره حج نامگذاری شد. بعد از این آیات پروردگار متعال مسائل دیگری را در سوره حج برای ما بیان فرمودن که برخی از آنها برمی گرده به مسائل ایمانی و هجرت. مثلا آیه 38 آیه بعدی میگه ان الله یدافع عن الذین آمنوا، موضوع کلا عوض میشه، الله عز و جل از آن کسانی که ایمان آوردن دفاع میکند، یدافع. و این کلمه یدافع در قرائت ابو عمرو بصری و عبدالله ابن کثیر مکی و یعقوب حضرمی، نه همین دوتا، ابو عمرو بصری و عبدالله ابن کثیر، یدفع خوانده شده، ان الله یدفع عن الذین آمنوا، در این صورت معنی دیگری را میرساند. یدفع یعنی از تو دور میکنه، از کسانی که ایمان آوردن آزار و اذیت مشرکین و بلاها را دور می کند، چون دفع کردن با دفاع کردن یه خورده تفاوت داره، هرچند در کل از یک کلمه گرفته شده، سه حرف اصلی آن یکیست، ممکنه در کل مفهوم واحدی را برساند، ولی در جزئیاتش تفاوتهای با هم دارد. با کسی هم که از انسان دفاع می کند در حقیقت شر یک انسان را از او دور می کند. و این آیه یعنی اینکه اگر بنده مؤمن شود آنگونه که شایسته هست، تسلیم امر الهی شود و کارهای خود را واگذار کند به الله متعال، یعنی نتایج را، یعنی توکل داشته باشد، اسباب را ما فراهم میکنیم، هر کاری که میخوایم انجام بدیم توکلمون بر الله متعال است، یعنی بار الله من نتیجه را به تو میسپارم. چرا؟ چون در حقیقت کننده افعال ذات الهی است. در سوره انفال فرمود فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. ما در حد اسباب داریم کار میکنیم. شما مؤمنین مشرکین قریش، مشرکین در بدر نکشتید، الله عزوجل آنها را کشت. ای پیامبر، وقتی که دست کردی و یک مشت ماسه پرت کردی طرف کفار، تو این کار رو نکردی، الله عزوجل پرت کرد. یعنی اینکه شما مؤمنین و شما ای رسول الله در حد سبب اینجا کار کردی، ولی کسی که کننده اصلی کار هست ذات الهی است. پروردگار متعال است که نتایج را رقم میزند و همه چیز را مقدر کرده و همان میشود. ما اسباب هستیم. ما خیلی اوقات در مقام سبب میام یه کاری انجام میدیم، نمیشه، خراب میشه. اگر ما کننده فعل به صورت مطلق بودیم، 100% همه کارها انجام میگیره. وقتی نمیشه، در حالی که ما تمام سعی و تلاش خودمون کردیم، یعنی کننده واقعی فعل ما نیستیم. ما در حد سبب داریم عمل میکنیم. و اگر انسان واقعا اینگونه عمل کند و کارهای خود را بسپارد به الله متعال، توکل حقیقی داشته باشد بر الله عز و جل، که خود این مسئله در قرآن بسیار مورد تأکید هست و ثمرات بسیار بالایی دارد که الان حالا شاید جاش نباشه بگیم، در آیات توکل گذشته آمده و در آینده خواهد آمد و به شکل‌های مختلف به آن دستور داده شده، به شکل‌های مختلف تشویقی هست، امر هست و من یتوکل علی الله فهو حسبه. این تشویقیه، هر کسی که بر الله توکل کنه الله عزوجل براش کافیه. ولی گاهی اوقات میگه فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اگه مؤمنی بیا توکل کن. و علی الله فلیتوکل المؤمنون و علی الله فلیتوکل المتوکلون و علیه یتوکل المتوکلون. الا آیات فراوانی در این زمینه آمد. اگر انسان اینگونه باشد، پروردگار متعال مدافع این انسان میشه، چون دوستش خواهد داشت. در حدیث صحیح آمده که من آدالی ولیان فقد آذنته بالحرب، هر کسی که یکی از اولیاء مرا مورد دشمنی خود قرار بدهد، طرف جنگ او من هستم. الله عز و جل با آن انسان دشمن می جنگد. و وای به حال کسی که الله عز و جل با او بجنگد. پس اگر انسان لیاقت خود را به اثبات برساند، شایستگی خود را ثابت کند برای الله متعال با آن چیزایی که از او خواسته شده، قطعا الله عز و جل مدافع او خواهد بود. ما همیشه به دنبال چی هستیم؟ میگیم بریم وکیل مدافع بگیریم. همیشه به دنبال این هستیم که در کنار یک انسان قدرتمند قرار بگیریم از ما دفاع بکنه. میگیم فلانی انسان با نفوذی است. همیشه دنبال واسطه و از این چیزا میگردیم که ما را اگر مشکلی پیش اومد کمکمون بکنه. ولی مدافع اصلی و حقیقی الله عز و جل است. اگر توانستی پروردگارت را راضی نگه داری، خودش میاد ازت دفاع میکنه. چه کسی از پیامبر ابراهیم دفاع کرد وقتی که او را در آتش انداختن؟ که بود که اصلا او را اونجا کمک بکنه؟ قوم ابراهیم همه کافر، ابراهیم تنها گیر آوردن، بزرگترین آتش زمان خود را افروختن، از دور پرت کردن در آتش. چه کسی نجاتش داد؟ پیامبر موسی را چه کسی نجات داد؟ در خانه فرعون بزرگ شد، فرعونی که به دنبال کشتن موسی بود. وقتی که به دریا رسیدن، چه کسی بنی اسرائیل و موسی را نجات داد از فرعون و قومش؟ چه کسی اصلا میتوانست این کار را بکنه؟ 13 سال رسالت پیامبر صلی الله علیه وسلم در مکه، نه سلاحی، نه سربازی، نه قدرت نظامی در مقابل ملاء قریش. 13 سال، نه یک روز، نه دو روز، نه سه روز، نتوانستن یک گزندی به پیامبر وارد بکنن. این معجزه نیست؟ شما هر جا در هر صورتی بخوای از لحاظ نظامی این موضوع رو بررسی بکنی، میگی غیر ممکنه یک نفر تنها در وسط یک شهر کفار بران مسلط هستن، نتوانن یک گزند به پیامبر وارد بکنن، در صورتی که پیامبر هیچ مدافعی هم نداشت. این میشه ان الله یدافع عن الذین آمن. تو بیا ایمانت رو ایجاد بکن تا الله عز و جل ازت دفاع بکنه. اگه نکرد هر چی میخوای بگو. ان الله لا يحب كل خوان كفور. و در مقابل آن کسانی که خوان هستند، خوان اسم صیغه مبالغه از خیانت است. خائن اسم فاعلشه، صیغه مبالغه آن میشه خوان، یعنی بسیار خیانت کننده. خیانت به چه چیزی؟ به امانت‌های الهی. یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم. خیانت در اینجاست. هر جا یک امانتی به انسان داده شود و انسان به آن عمل نکنه میشه خیانت. حالا یک سری امانت ها بین انسان و پروردگارش هست. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال. این امانت الهی است که به انسان داده شده. علما میگن منظور از این امانتی که به انسان داده شده واجبات دینی است. در رأس آنها نمازهای پنجگانه. خب حالا کسی بیاد اینا رو ضایع بکنه، درست ادا نکنه، درست نخونه، یا اصلا نخونه، نماز رو ترک بکنه، خیانت کرد در امانت الهی، خیانت کرد. یا خیانت بکنه در حق رسول الله صلی الله علیه وسلم، اطاعت نداشته باشه از پیامبر، خیانت. حالا یک سری خیانت ها بین انسان ها خودشون وجود داره. یه شخصی چیزی به عنوان امانت دستت میده، خیانت میکنه. و الله عز و جل چنین انسانهایی را دوست ندارد. کفور، حتی کفورم بر وزن فعول صفت مشبهه از کافر هست، یعنی بسیار کفر می‌ورزد این انسان، کفرش خیلی زیاد. پس هم خیلی خیانت می‌کنه و هم خیلی کفر می‌ورزد. الله عز و جل اینها را دوست نداره. در مقابل چه کسانی را دوست داره؟ محسنین، متقین، مؤمنین، اینا را دوست داره. و کسی که دوستش داره ازش دفاع میکنه، و کسی که دوستش نداره خار و ذلیلش میکنه. کبتو کما کبت الذین من قبله. سپس فرمود اذن للذین یقاتلون. آن کسانی که مورد قتال قرار گرفتن، یعنی مؤمنین، توسط چی کسانی مورد قتال قرار گرفتن؟ توسط کفار مکه. کفار مکه بودن که آمدن در بدر لشکرکشی کردن که جنگ بکنن. قافله که نجات پیدا کرده بود، میتونستن برن بر بگردن، و خیلی هم گفتن بیایید بر بگردیم، ولی ابو جهل گفت نه، بریم در بدر آنجا چادر بزنیم، اتراق بکنیم، بزنیم، شراب بخوریم، کباب بخوریم، تا اینکه تمام قبایل عرب بداند که ما با محمد چه کار کردیم. به اینها اجازه قتال داده شده، اذن للذین یقاتلون، که البته این کلمه به شکل‌های مختلف خوانده شده، هم اذن در صورت الله عزوجل یعنی اجازه میده، فاعلش میشه ذات الهی. اذن هم اصطلاحا میگن مبنی لما لم یسم فاعل، بعضا میگن مجهول، یعنی فاعلش ازش یاد نشده. یقاتلون، یقاتلون، هر دوتا خوانده شده در قرائت‌های معتبر. آن کسانی که مورد قتال قرار گرفتن، آن کسانی که دارن میرن قتال بکنن، به آنها اجازه داده شد. گفته شده که مؤمنین در مکه می اومدن نزد پیامبر، خبامن العرط می اومد، حمزه عموی پیامبر وقتی مسلمان شد می آمد، انسان شجاعی بود، عمر می آمد، می گفت یا رسول الله بگذار با اینا بجنگیم تو مکه. دستور الهی در مکه بود که جنگی صورت نگیره، فاعف عنهم واصفح، از کنارشون رد شو، اهمیت نده، اعراض کن از آنها، روگردانی کن، توجه نکن به حرفاشون، چون در مکه ظرفیت جنگیدن وجود نداشت، ولشون بکن. 13 سال آزار رساندن به شکل‌های مختلف ولی دستور جنگ نیامد. به معنی این که به مدینه هجرت کردن و پیامبر دولت تشکیل داد، اجازه جنگ داده شد. اذن للذین یقاتلون، و این آیه دلالت بر اینه که تا قبل از آن اجازه وجود نداشته. حالا چرا بهشون اجازه داده شد؟ به انهم ظلمو، چون مورد ظلم قرار گرفتن. کفار مکه ظالم بودن، کفار مکه بودن که بی خود و بی جهت دخالت میکنن، میگن شما حق ندارید ایمان بیارید، خب به شما چه؟ من میخوام موحد و یکتا پرست باشم، ربطی به شما نداره. لکم دینکم ولی دین، برو خودت میدونی دین خودت، من که تو رو مجبور نمی کنم به مسلمان بشی، ولی تو چرا داری منو مجبور میکنی که کافر باشم؟ این انصاف نیست. بعدم وقتی میخواستن هجرت بکنن گفتن خودت تنها میخوای بری برو، زن و بچه و مال حق نداری ببری. عجب، به شما چه؟ گفتن خیر، این اموالی که به دست آوردی از شهر مکه به دست آوردی، این اموال مال مکه است، حق بردن آن را به مدینه نداری. اینا انواع ظلمی بود که کفار قریش روا می داشتن، اذیت می کردن. نتیجه این ظلم و این آزار و این اذیت 13 ساله این شد که الله عزوجل اجازه بدهد که مؤمنین با کفار قریش وارد جنگ بشن. نه بر که اولین جنگ آنها هم جنگ بدر بود در سال دوم هجری. و ان الله على نصرهم لقدير، و الله عز و جل در این که انسانهای مظلوم را یاری بدهد بسیار قادر و تواناست، یعنی آنها را یاری میدهد. در یک جنگ نابرابر از لحاظ تعداد کفار قریش 1000 نفر، مسلمان ها 300 نفر، اونا 3 برابر بودن. از لحاظ قدرت نظامی، شمشیر، زره، سپر، اسب و شتر که وسایل جنگی آن زمان بود، کفار خودش چندین برابر بودن، ولی بازم مؤمنین فیروز شدن. چرا؟ چون الله عز و جل وعده داده بود که من آنها را یاری میدم. این امر را خالصانه انجام دادن، توکلشون بر الله متعال بود، یاری الهی آمد. حالا اینایی که مورد ظلم قرار گرفتن کیا هستن؟ الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق، کسانی که از دیارشون، از خانه و کاشانه خودشون به غیر حق اخراج شدن. پیامبر صلی الله علیه وسلم روزی که از مکه بیرون میرفت هجرت بکنه، ایستاد رو به مکه کرد، گفت که انت احب البلاد الی، تو محبوب ترین آبادی ها و شهرها در نزد من هستی، من دوست ندارم برم، از تو خارج بشم، ولی اینها ما رو بیرون کردن، دوست داشتن مکه را، نمیخواستن برن بیرون. الا ان یقول ربنا الله، تنها بهانه‌ای که کفار قریش برای اخراج اینها علم کردن این بود که اینا گفتن پروردگار بر حق ما الله متعال، ما کسی دیگر را عبادت نمی کنیم، بت پرستی نمی کنیم. کفار قریش گفتن خیر، ممکن نیست، یا دین ما یا اخراج. همون کاری که کفار بقیه اقوام که پیامبرانی بر آنها فرستاده شدند همینو گفتن، گفتن یا باید پیرو به دین ما بشید یا شما رو بیرون میکنیم. لتعودن فی ملتنا، برمیگردید به ملت ما یا هم شما رو بیرون میکنه. لنخرجنک یا شعیب، ای شعیب، در سوره اعراف آمده، ای شعیب تو رو بیرون میکنیم و کسانی که همراه تو هستن، والذین آمنوا معک من قریتنا، قریه قریه ماست، مال تو که نیست. اولا تعودن فی ملتنا، یا برمیگردی به ملت ما، بیا وارد دین ما بشی تا بیرونت نکنی. اینها ظلم هایی است که کفار روا داشتند. مهاجرین اهل مکه بودند، کسی حق نداشت اونا رو اخراج بکنه از سرزمین خودشون. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، و اگر این نبود که الله عزوجل برخی از مردم را با برخی دیگر دفع نمی کرد، آنها را نمی راند، آنها را سر جای خودشون بر نمی گرداند. حالا در قرائت نافع و یعقوب حزمی ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض، همون مثل یدفع قبلیست دقیقا. اگر این اتفاق نمی افتاد لهدمت صوامع، صوامع جمع صومعه، عبادتگاه نصرانی ها، و بیع، و بیع جمع بیع، عبادتگاه یهود، و صلوات، صلوات یعنی مصلا، هر جایی که مردم نماز میخوانند، و مساجد جمع مسجد، سجدگاه. منظور انواع عبادتگاه هاست، آنجاهایی که خالصانه الله عز و جل عبادت میشود. اگر الله عز و جل از این بندگان ضعیف خود دفاع نمیکرد، همه اینا خراب میشد. لهدمت، ظالمین، متکبرین، جبارین می اومدن حمله می کردن مثل ابرهه. پس این دفاع الله متعال از بندگان مؤمن است که باعث میشه که عبادتگاه ها باقی بماند. یذکر فیها اسم الله کثیرا، آن جاهایی که در آن نام الله متعال بسیار برده می شود، از الله متعال بسیار یاد می شود، و عبادتگاه بعد این گونه باشد، درست شده برای اینکه در آن نام الله متعال برده شود، آن هم زیاد. کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا، اذکر الله ذکرا کثیرا. و برای همینی که الله عز و جل هم از بندگان مؤمن خودش دفاع میکنه، هم از دین خودش دفاع میکنه، و هم از عبادتگاه ها دفاع میکنه. این موضوع رو پروردگار خودش انجام میده. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ، و هر کسی که الله را یاری بدهد، یعنی دین الهی را یاری بدهد، الله عز و جل او را یاری میدهد، مقابله هست. میگه اگه صدقه دادی پروردگار بیشترش بهت میده، اگه خوبی کردی مردم بیشتر بهت خوبی میکنن، اگه دین الهی را یاری دادی الله عز و جل تو را یاری خواهد داد، اگر کسی را ستر کردی الله عز و جل تو را در دنیا آخرت ستر میکنه، اگر به کسی کمک کردی الله متعال در عون تو خواهد بود، در کمک تو خواهد بود. همین ها آیات و احادیثه، ترجمهش به فارسی گفته. اگر بر بدهکار آسان بگیری الله عزوجل حساب و کتاب در آخرت آسان میکنه. پس هر طوری عمل بکنی همونطور هم با تو عمل خواهد شد. ان الله لقوی و عزیز، الله عزوجل قوی است، میتونه این کارا رو انجام بده، و عزیز است یعنی عزت دارد، یعنی کسی نمیتونه بر خلاف اراده الهی کاری انجام بده. الله عز و جل بخواهد مؤمنی را یاری بدهد، هیچ احدی نمیتونه جلوی این یاری را بگیرد. اینا کیا هستن؟ الذین امکناهم فی الارض، کسانی که اگر ما به آنها در زمین تمکین دادیم، قدرت بهشون دادیم، دولت بهشون دادیم، چی کار میکنن؟ اقام الصلا، نماز را برپا میدارن، و آتا و زکا، زکات واجب را پرداخت می کنند، و امرو بالمعروف، امر به معروف دارند، و نهو عن المنکر، نهی از منکر دارند. یعنی هم خودشون انسان های درستی هستند، هم نمیذارن که فساد در جامعه رواج پیدا بکنه، اجازه نمیدن، جامعهشون رو سالم نگه میدارن. ولله عاقبت الامور، و در نهایت عاقبت تمام امور به دست الله متعال است، هر طوری که بخواهد رقم میزند. ولی این آیه دلالت بر این میدهد که وظیفه کسانی که به حکومت میرسند این است که سعی و تلاش داشته باشند در اینکه این چهار چیز را حداقل برپا دارند، تمام سعی و تلاش خود را برای برپا داشتن نمازهای پنجگانه، پرداخت زکات واجب، امر به معروف و نهی از منکر. ولی همه اینها حکمت میخواد، درایت میخواد، پایه و اساس میخواد، بدون اینها ممکن نخواهد و مشکلات بسیار زیادی نیز به بار خواهد آمد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.